بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. در جهت ثانیه بحث این بود که خمس دوم که متعلق به مال حلال چگونه باید پرداخت بشه، یعنی بعد از این که فارغ شدیم از تقدیم تخمیس مال مختلط به حرام بر تخمیس مال حلال، اونگاه بحث در این است که خب برای محاسبه مال حلال و اخراج خمس اون چگونه باید عمل کنیم. عرض کردیم 4 احتمال در اینجا ذکر شده. احتمال اول این بود که ما بعد از تخمیس مجموع مال هر چه باقی میماند را برای بار دوم تخمیس بکنیم. خب وقتی 1/5 مال را میدیم، ببخشید، وقتی از مجموع مال مختلط به حرام 1/5 را خارج میکنیم، قهرن نسبت به مجموع 4/5 دیگر باقی میماند. خمس دوم متعلق میشه به این 4/5 باقی مانده. 2 دلیل برای این احتمال ذکر شده بود که ما هر دو رو مورد اشکال قرار دادیم. اما احتمال دوم این است که خمس تعلق به کل ما یحتمل حلیته پیدا کند، یعنی از این 4/5 باقی مانده بعد از تخمیس اول هر مقداری که احتمال حلیتش رو میدیم. ممکنه مثلا کسی از مجموع این 4/5 باقی مانده احتمال حلیت نصف رو میده، بیشتر از نصف دیگه احتمال حلیتش را نمیدهد. در این صورت خمس همون نصف را باید بپردازه. پس طبق احتمال دوم خمس ما یحتمل حلیته بعد تخمیس الاول به عنوان خمس فائده، خمس مال حلال که از قبل به گردن او ثابت بوده پرداخت می شود. دلیلی که علیکم السلام، دلیلی که برای این احتمال میتوان ذکر کرد این است که این حکم مقتضای اشتغال یقینی است، یعنی ما یقین داریم ذمه ما مشغول شده به خمس مال حلال. قبل از این که اختلاط پیدا کند این مال حلال با مال حرام، ذمه ما مشغول شده به خمس این مال که میبایست 1/5 این مال را به ارباب خمس بپردازیم. اشتغال یقینی هم مستدعی فراغ یقینی است و فراغ یقینی در صورتی حاصل می شود که ما به نحوی این خمس را بپردازیم که یقین کنیم ذمه ما بری شده. خب ما در صورتی این یقین برامون حاصل میشه که هرچه و هر مقدار احتمال حلیت مال هست خمسش رو بدیم دیگه. وقتی ما برامون محرزه که دیگه مثلا بیش از نصف مال حلال نیست، فوقش اینه که دیگه نصف مال حلاله. خب اگر ما خمس اون نصف مال را بدهیم یقین پیدا میکنیم دیگه ذمه ما مشغول نیست. پس دلیل بر تعلق خمس مال حلال به کل ما یحتمل حلیته قاعده اشتغال و راه فراغ از اشتغال ذمه این است که ما خمس هرچه احتمال حلیتش رو میدیم بپردازیم. وقتی این خمس رو میدیم دیگه خیالمون راحت میشه که ذمه ما به چیزی مشغول نیست. خب این احتمال دوم و دلیلش. این دلیل هم ناتمامه. چرا؟ چون این که ما میبایست یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم فرع یقین به اشتغال. قاعده اشتغال اینه، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. پس اول باید یقین به اشتغال ذمه پیدا بشه، اونگاه ما کاری بکنیم تا یقین به براءت ذمه پیدا کنیم. و اینجا اصل اشتغال ذمه به کل ما یحتمل حلیته یقینی نیست. ما چه میدونیم که اون خمسی که متعلق به مال حلال بوده قبل الاختلاط چقدر بوده؟ ما احتمال میدیم مثلا مال حلال نصف، بیشتر از نصف نیست. پس اصل وجوب اخراج خمس ما یحتمل حلیته برای ما مشکوکه. اصل اشتغال ذمه ما به خمس کل ما یحتمل حلیته تمام نیست. خب وقتی ذمه ما یقینا مشغول به این مقدار نشده به چه دلیل باید ما عرض به حضور شما این مقدار را بپردازیم تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم؟ مثلا کسی فرض بفرمایید مردد بین این که ده تومن بدهکار یا صد تومن. خب احتمال حلیت احتمال بدهکاری صد تومنی هست، یه قدر متیقن هم داره که مثلا ده تومن. آیا اینجا کسی میتونه به استناد قاعده اشتغال بگه خب ما کل ما یحتمل دینه را بپردازیم تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم؟ این در صورتی است که ما اصل اشتغال ذمه به دین 100 تومانی برامون مسلم باشه. اینجا چیزی بالاتر از احتمال در کار نیست. لذا به نظر میرسه قاعده اشتغال اینجا جاری نیست. بله یمکن ان یقال ان الاحوت رعایت ذلک، احوت این است که خمس کل ما یحتمل حلیته را بدهد. این احوت هم احتیاط استحبابی است. بله انسان مستحب احتیاط بکنه، یعنی یه کاری بکند که یقین کند در هر صورت ذمه او دیگه مشغول نیست، اما این یه احتیاط استحبابی است و صرفا حسن داره، لزوم نداره. احتمال سوم بله
اشکالی که شما فرمودید میفهمید که متعلق تکلیف چه مشخص نیست، اصل اشتغال
هم
وجود نداره.
نه
اینجا مکلف یقین داره که چیزی بر گردن شما.
خیلی خوب،
ولی داریم که این قدر فردازی
ما هم اینجا نفی خمس نکردیم، میگیم
فاده اشتغال این همه ارکانش اینجا جاریه.
نه اجازه بفرمایید، ما اصل این که این آقا باید خمس مال حلال رو بده مسلمه برامون، اما اینکه چه مقدار بده
همین میشه احتیاطی. یعنی اصل تکلیف معلوم، متعلق تکلیف نامعلوم. اینجا چون اشتغال یقین به اصل تکلیف داره، حتما من فراغت یقینه پیدا کنم.
خیلی خوب، من مثال زدم، شما یقین داری بدهکاری. خب اگه یقین داری بدهکاری، منتها نمیدونیم بدهی چقدره، 10 تومنه یا 100 تومنه. اونی که اینجا مسلمه اینه که شما باید یه بدهی داری بپردازی، ذمه شما به اصل تکلیف لزوم اداء دین مشغول شده. خب حالا اگر کسی بیاد به استناد قاعده اشتغال بگه شما هر قدر احتمال میدی بدهی داری باید همه رو بدی، یعنی شما باید 100 تومن رو بدی، چرا؟ چون ذمت مشغوله. اینجا جای جریان این قاعده هست؟ هیچ کس نگفته اینجا جای این جریان قاعده. ببینید اصلا همه جا توی قبل بحثای چیزم گفته شده. ببینید وقتی شما یقین داری یه اقلی به عهده شما ثابته، 10 تومن برات یقینیه، اما مثلا فرض کن شک داری 15 تومنه یا همین 10 تومنه. اینجا جای جریان قاعده اشتغاله. یعنی شما با قاعده اشتغال اینجا میگی 15 تومن باید بده. چرا؟ چرا نیست؟ اونجا خیلی جاها هست. مثلا فرض نه مثلا فرض بفرمایید که ما یقین داریم ظهر جمعه تکلیفی به عهده ماست، توجه دارید؟ ظهر جمعه تکلیفی به عهده ماست، عرض به حضور شما تردید داریم این تکلیف مثلا یا نماز جمعه است یا نماز ظهر. خب اینجا امکان تخییر هست، اگر امکان تخییر باشه همونطور که آقایین هم گفتن حکم به تخییر میکنیم، اما اگر جای امکان تخییر نباشه، توجه دارید؟ اگر امکان تخییر نباشه ما حکم میکنیم هر دو تکلیف به عهده ماست. مواردش بسیار زیاده، ولی اینجا هیچ کس، بله هیچ کس که میگیم یعنی مشهور قریب به اتفاق، نگفته اینجا جای احتیاطه. چون ببینید اصلا ارکان قاعده احتیاط چیه؟ یقین به اشتغال ذمه، بله اصل تکلیف خمس اینجا به عهده شما آمده. چون مال حلالی بوده، قبل از اختلاط خمس درش ثابت بوده، الان که با حرام مخلوط شده ما الان نمیدونیم چقدر بوده که باید خمسشو بدیم. اصل تکلیف خمس به عهده ماست یقینا. پس اشتغال یقینا به چی پیدا کرده؟ اما آیا مقدارش هم برای ما یقینیست؟ خب پس وقتی اشتغال یقینی نیست، ما چرا باید فراغ یقینی پیدا کنیم؟ اشتغال به این مقدار که یقینی نیست. شما در موارد اقل و اکثر استقلالی چه کار میکنی؟ اینجا از موارد اقل و اکثر استقلالیه. مگه همه نگفتن در جایی که تکلیف مردد بین اقل و اکثر استقلالی باشه، نسبت به اقل تکلیف ثابت میشه، نسبت به زائد بر اقل براءت جاری میشه. چون ما اصل تعلق تکلیف نسبت به اکثر برامون مشکوکه. خب وقتی اصل تعلق تکلیف به اکثر مشکوک باشه، ما اینجا میتونیم اصلا براءت جاری احتیاط جاری کنیم؟ میتونیم؟ خب اینجا همینه دقیقا. اینجا که نه تکلیف مردد بین یه اقل و اکثر مثلا استقلالی است، خب به چه دلیل ما تکلیف به اکثر را برای این شخص ثابت کنیم؟ کل ما یحتمل حلیتو یعنی تکلیف به اکثر. خم لزوم دادن خمس کل ما یحتمل حلیتو یعنی تکلیف به اکثر. خب تکلیف به اکثر به چه دلیل اینجا واجب باشه؟ میگن قاعده اشتغال. خب این اشتغال مگه ذمه ما به اکثر مشغول شده بود که حالا برای فراق اکثر رو باید بپردازیم؟ میگیم ما اون مقداری که برای ما یقینیست و مسلمه اینه که مثلا نصف، فرض کن یک سوم این مال مال خودمون بوده، حلال بوده، اما بین یک سوم تا نصف ما اصلا اصل این که خمس به این تعلق گرفته بوده برای ما محل شبهه هست. رضا جایی برای روشن شد؟ بله؟ بله. احتمال سوم تعلق خمس فائده به قدر متیقن از حلاله. یعنی بگیم این خمس دوم را فقط از اون مقدار متیقن حلال بپردازه. مثلا یه مالی فرض بفرمایید مجموعش 1,000,000 تومان بوده، مجموع حلال مختلط با حرام. خب طبق مذهب مختار اول باید این مجموع را تخمیز کنه برای اینکه تطهیر بشه این مال. خب 200,000 تومان رو به عنوان اختلاط مال حلال به حرام میپردازه، باقی میمونه 800,000 تومان. خب طبق احتمال اول باید خمس همه این 800,000 تومان رو میداد، طبق احتمال دوم باید خمس اون مقداری که احتمال حلیتش را میدهد بپردازه، یعنی اون مقداری که دیگه بیش از اون یقین داره مال خودش نیست. فرض کنید از این 800,000 تومان نهایت مقداری که احتمال میده مال خودش باشه 400,000 تومان. خب باید خمس 400,000 تومان رو بده. اما در احتمال سوم خمس ما خمس قدر متیقن از حلال رو باید بده. در این مثال مثلا اون مقداری که برای او یقینی است که حلاله و دیگه این مقدار قطعا ملک خودشه، 200,000 تومنه. درسته احتمال بیشتر هم میده، مردد بین این که 200,000 تومن مال خودش بوده یا 400,000 تومن، ولی اون یقین، مقدار یقینی که میتونه قسم حضرت عباس بخوره که این مال منه، اون 200,000 تومنه. خب طبق احتمال سوم خمس تعلق میگیره به این 200,000 تومن که مثلا میشه 40,000 تومن. ببینید طبق احتمال سوم 40 تومن باید بده، طبق احتمال دوم، یعنی طبق احتمال سوم 40 تومن، طبق احتمال دوم 80 تومن، طبق احتمال اول چی؟ ریاضیتون خوبه؟ 160 تومن باید بده. دقت فرمودید؟ دلیل این قول هم اصله، به این معنا، به این بیان که اون چه که به نحو یقینی برای ما ثابته که ذمه ما مشغول به آن است، اون مقدار اقل. خب نسبت به مقدار اقل میبایست طوری عمل کنیم که یقین به فراق ذمه پیدا کنیم. قهرن خمس اقل هرچه هست باید بپردازیم، اما نسبت به زائد بر اقل این شک داریم. اصل تعلق تکلیف لزوم اخراج خمس نسبت به زائد بر مقدار متیقن برای ما مشکوکه. قهرن اینجا اصل براءت اقتضا میکنه ما تکلیفی نسبت به زائد بر اقل نداریم، پس اون چه واجب است لزوم اخراج خمس قدر متیقن از حلاله. اینم احتمال سوم که به نظر ما این احتمال احتمال درستیه. حالا احتمال چهارم رو هم عرض بکنم. احتمال چهارم که مرحوم آقای بروجردی هم فرمودن لا یخلو من وجهن، اینه، این که تفاوت بین خمس ما یحتمل حلیته و ما یعلم حلیته را تقسیم بکنه بین خودش و بین ارباب خمس. یعنی چی؟ یعنی مثلا طبق این مثال 200,000 تومن که یقیناً از قبل حلال بوده و متعلق خمس، خمس اون رو که باید بپردازه. اما ما به تفاوت بین ما یعلم حلیته و ما یحتمل حلیته، یعنی فاصله بین 200,000 تومن تا 400,000 تومن رو، این رو نصف بکنه بین خودش و بین صاحبان خمس. یعنی این فاصله بین اقل یقینی و اکثر تنصیف بشه بین خودش و صاحبان خمس. لذا در این مثال میبایست 100,000 تومان رو خودش برداره، 100,000 تومان رو باز بده به صاحبان خمس. نه علاوه بر اون 200 تومانی که خمس میداد، بله بله، این مابه تفاوت رو تنصیف بکنه. دقت فرمودید؟ دلیل این احتمالم قاعده عدل و انصافه. قاعده عدل و انصاف اقتضا می کند که اون مقداری که مردد بین قلیل و کثیر، این رو تنصیف بکنه، چون معلوم نیست که آیا مال اینه یا مال ارباب خمسه. مثل مسئله درهم ودعی، به حسب قاعده عدل و انصاف این باید نصف بشه. این احتمال هم مردوده، چون اولا ما اصل این قاعده رو نپذیرفتیم، گفتیم روایاتی که به عنوان مستند این قاعده ذکر شده، این روایات قابل تعدی به غیر از مورد روایت نیستن. اون فقط در مورد دو مورد به اصطلاح این حکم رو میتونیم بکنیم، ولذا قابلیت تعمیم به سایر موارد ندارن و یه قاعده‌ای که در همه امور نظیر این مورد بشه بهش استناد کرد نیستن. این اولا. ثانیا، بر فرض ما حجیت قاعده عدل و انصاف را بپذیریم، چنانچه برخی پذیرفتن، در صورتی می توانیم به این قاعده رجوع کنیم که اصل یا قاعده دیگری در این مقام نباشه. یعنی ما دستمون از یک اصل و قاعده برای حل مشکل کوتاه باشه، در حالی که اینجا این چنین نیست. ما اینجا اصل اشتغال رو داریم، اصل براءت رو داریم، که اینها در ما نحن فیه قابل جریان هستن. در یه مواردی به اشتغال رجوع میکنیم، در یه مواردی به براءت رجوع میکنیم، لذا لا وجه للرجوع الى قاعده العدل والانصاف. فتحصل مما ذکرنا کله، از این احتمالات چهارگانه الحق هو الاحتمال الثالث، یعنی لزوم اخراج خمس قدر متیقن ملل حلال، خلافاً للماتن رحمه الله و خلافاً لصاحب العروه. صاحب عروه احتمال اول رو پذیرفته بود، ما اشکال احتمال اول رو عرض کردیم. امام رحمت الله علیه در متن تحریر حکم به تخییر کرد، اجمالاً فرمود مخیر است بین احتمال اول و احتمال سوم. با توجه به بررسی هایی که ما انجام دادیم معلوم شد احتمال اول، احتمال سوم، احتمال دوم و احتمال چهارم هر سه مبتلا به اشکالن، تنها احتمال سوم مصون از اشکاله، ولذا به نظر ما خمس دوم فقط تعلق میگیرد به قدر متیقن از حلال. بفرمایید. حالا قیدش هم باشه، چرا؟ نه ببینید، قبلش تخییر بین راه اول و لحول اکتفا، درسته؟ اون تخییرش مشروط به یه شرطی است، ولی اصل تخییر چرا دیگه عبارت ایشون اصله؟ اصل بله، اصلا از اصل تخییر از یعنی عبارت ایشون کاملا قابل استفاده. اون اصل تقدیمه و یک ضلع تخییر برای بسیار خوب. پس من کار ندارم معقوله، ما رو همین جهت که معقول بود اینو پذیرفتیم. نه بله اکتفا، ضلع اول تخییر چیه؟ همونی که صاحب عربه فرموده، اون تو جمله اول اینو میگه، یعنی خمس چهار پنجمو بده. و لحول اکتفا این ضلع دومه داره میگه. این که خمس چهار پنجم باقی مانده رو بده تو عبارت امام نیست؟ ما بحث کردیم، ولی و لحول اکتفا در حقیقت در جمله اول هر دوتا مسئله رو تکلیفش رو امام معلوم فرموده. یکی این که اول باید خمس مجموع مالو بده،
ابتدا خمس مجموع،
آره، و بعد خمس اون، و این که این خمس دوم به باقی مانده تعلق میگیره. این از عبارت امام استفاده میشه توی جمله اول. بعد وله الاکتفا کی گفته اینو؟
هر چهار تا قولی
که الان فرمودید، قول اول
4 5
4 5
باقی رو
فرمودید،
گفتید
نمیگه. خب بله باقی،
منتها همین داره میگه. 4 تا قول در فرق
نه. فرق ببین، احتمال اول اینه. اصلا خمس به مجموع 4 5 باقی مانده تعلق میگیره. به کل 4 5 باقی مانده. چی؟ در قبل از وله الاکتفا این از عبارتشون به دست میاد. بخونید عبارتو.
لو کان الحلال الذي شر مفترض من متعلق به الخمس وجب عليه بعد تخمیس تحلیل خمس آخر للمال الحلال الذي اصل خمس رو بفرمایید. خمس دوم لازمه بده.
خب
یه بحث جدید رو نفهمید. از اینجا حالا اینکه خمس ماوراءالطبیعه رو باید بده، بفرمایید که ولهول اکتفا به اخراج خمس قدر متعلق.
خب مال الحلا ببین، ولهو خمس آخر بخونید.
خمس آخر مال الحلال
مال حلالی که در اینه.
همین چهار تا قولم اشاره به همین داشت دیگه.
خب این مال حلالی که فیه، این ظاهرش اینه. این خمس مال حلالی که فیه یعنی چی؟ یعنی بعد تخمیس، درسته؟ خب این این مالی که باقی میمونه میشه مال حلال، باید خمسشو بده. نه یعنی خمس مجموع، خمس مجموع باقی مانده.
ایشون به اصل مطلب خمس رو اگه بخونم دقیقی نمیتونیم بگیم. ایشون رو برد دو تا خمس باید بگیم. ابتدا خمس مجموع رو نسبت به معابلی باید خمس بده.
خب اجازه بفرمایید. وله حال اکتفا به قدر المتیقا، یعنی ایشون کدومو داره میگه؟ چی؟ نه بعد ادامه شو بخونید شما. وله
حال اکتفا به اخراج خمس قدر متیقا در حلال، این قیدی که اضافه هم
خب بله
امکان اقل خمس
بقیه، اما اگه اکثر باشه چی؟
بعد و به خمس بقیه امکان مساوی یا اقل.
پس خمس بقیه یعنی چی؟ یعنی خمس چهار پنجم دیگه.
خمس چهار پنجم سه قیدی آوردم در اضافه همون نظر که اصلا یقین اون مقدار یقین داری رو بفرمایید. هر در صورت که یقینتون اکثر از چهار پنجم نباشه. خب اون یه بحث عقلانیه، کسی حکم نمیده که اگر چهار پنجم بود، اگر اون مقدار متیقن از چهار پنجم بیشتر باشه طبیعتاً دیگه اضافه داریم.
میدونم. خیلی خوب، پس شما مسلم میفرمایید یک ضلع، حالا ما میگیم تأخیر، شما میگید تأخیر نیست. پس ایشون احتمال سوم رو قطعا پذیرفته. من حالا میخوام عرض بکنم، وقتی ایشون میگه و له الاکتفا، یعنی چی له الاکتفا؟ یعنی آیا راه دیگری دارد یا ندارد؟ احوت، یعنی احوت اینه که مثلا مصالحه بکنه در مواردی که مردد بین اقل و اکثره. خیلی خوب، اون احوت که حالا یه بحث دیگه است، ولی اصل این که میگه و له الاکتفا، این که این اکتفا به مقدار اقل بکنه، عرض به حضور شما، به حساب اون چه قبل گفته و مخصوصا عرض به حضور شما تو حاشیه عروه شون، ببینید عبارت من حاشیه عروه رو نیوردم، شما عبارت حاشیه عروه، من به قرینه اونجا هم میگم حاشیه عروه امام، امروز روایت میخواستیم بخونیم چهارشنبه است، حاشیه عروه امام اونجا داره، نمیگه وقتی مرحوم سید میگه اینجا خمس چهار پنجم باقی مانده رو بده، امام نمیگه و هو محل و اشکاله بعد اینو مطرح کنه، در ادامه اون میفرماد و له الاکتفا. دقت فرمودی؟ این معناش اینه، هم اون راه وجود داره هم این راه، یه تأخیر استفاده میشه. شما رجوع به حاشیه عروه بفرمایید، این متنم چرا همینو میرسونه، میگه بعد از تخمیس خمس مال حلالی که درش هست بده. خب مال حلال میگه وقتی حرام که خیلی روشن نیست، قبول دارم، ولی وقتی میگه این خمس حرام رو داد و پاک شد، که نه اون چه باقی مانده حلال، خمسشو باید بده. دقت فرمودی؟ اگر غیر از تأخیر بود، اگر حالا این باشه که خب دیگه نور علی نوره، من نمیخوام 100% نفی بکنم، اما مجموع ظاهر این عبارت و حاشیه عروه اینه که اینجا تأخیر رو داره مطرح میکنه، چون اگر غیر از این بود در حاشیه عروه باید به مرحوم سید اشکال میکرد، فیه اشکالون، ولی که انه در ادامه فرمایش مرحوم سید میگه و له الاکتفاء به این، درسته اینو بده، میتونه اکتفاء به خمس اقل هم بکنه، میشه یه حالت تأخیر. شما حالا عبارتشون رو دقت کنید، وقت گذشت، من یه انشالله من امروز میخواستم مسئله 32 رو شروع کنیم که حالا نشد، انشالله مسئله 32 ما دو تا مسئله دیگه انشالله بخونیم، 32 و 33 بعد میریم دیگه در بحث قسمت خمس و مستحقین خمس. سلامت باشید.